بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والرکوع فیما لو سبق به المأموم امامه سهوا ثم عاد الى المتابعه والسجود فیما لو زاد واحده ان جعلنا الرکن مسمى. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه آخر گذشتمون داشتیم مواردی رو ذکر می‌کردیم که زیاده در رکن مانعی نداره. عرض کردیم مرحوم شهید اول بحث نقصان رکن رو از تروک شمرد، یعنی گفت اگر کسی ترک یکی از ارکان بکنه سهواً، این خودش از تروکه، نباید ترک رکن بکنه سهواً. اما نسبت به زیاده رکن حرفی نزد. شهید ثانی فرمود خب شما نقصان رو گفتی، باید زیاده رو هم میگفتی، چون زیاده هم چیه؟ باز بطلانه، زیاده هم باعث بطلانه. بعد خود شهید ثانی گفت اگر شهید اول از زیاده حرفی نزده، علتش چیه؟ علتش اینه لتخلفهی فی مواضع کثیره، چون در مواضع زیادی زیاده رکن باعث بطلان نبوده، گرچه قاعده اولیه این است که زیاده رکن هم باعث بطلان است، اما موارد استثناش زیاده، چون زیاده دیگه ایشون اون رو ذکر نکرده. سه مورد رو ما قبلا عرض کردیم، عبارتش هم خوندیم. مورد چهارم دوستان در مورد رکوعه. گاهی رکوع زیاد میشه اما نماز باطل نمیشه. مثل کجا؟ مثل جایی که مأموم سهواً جلوتر از امام به رکوع بره و بعد متوجه بشه که امام رکوع نرفته، مثلا فرض کنید الله اکبر گفت بره قنوت، این فکر رفته رکوع، مأموم رفت رکوع دید امام داره چکار میکنه؟ قنوت میخونه. خب اینجا به متابعت باید چکار کنه؟ برگرده قنوت بگیره، بعد امام که رفت رکوع با امامم بره رکوع. خب اینجا تو این رکعت دوتا رکوع انجام داده اما نماز باطل نیست. یا من اضافه میکنم جلوتر از امام جماعت سر از رکوع برداره، ببینه نه امام هنوز داره ذکر میگه، برگرده به رکوع، خب دوتا رکوع رفته اما نمازش صحیحه. مورد پنجم اونجایی که سجده اضافه بشود. البته این طبق اون مبنایی است که ما اضافه شدن یک سجده رو اضافه شدن رکن به حساب بیاریم، یعنی در واقع ها ما یک سجده رو هم چی بدونیم؟ رکن بدانیم. اگر فقیه یک سجده رو هم رکن بداند، در جایی که یک سجده اضافه بشه سهواً، مثل این که حالا مثلا جلوتر از امام سر از سجده برداشت یا جلوتر از امام به سجده رفت، مثل این رکوع، خب اینجا یک سجده اضافه شدن باعث بطلان نمی شود. و حالا که طبق نظر کسی که میگه یک سجده هم رکنه، رکن اضافه شده، لذا اینم میشه مورد پنجم. مورد ششم دوستان، زیاد شدن مجموعه ای از ارکان غیر از نیت و تکبیرات الاحرامه. یه وقتایی دوستان رکوع، سجده، قیام متصل به رکوع همش با همدیگه اضافه میشه، در عین حال باعث بطلان نماز نیست. ایشون دوتا مثال میزنه برای، شاید باز این مثالا رو بعضی هاشو نشنیده باشید، دقت کنید. یک، اونجایی که دوستان در آخر نماز، خوب دقت کنید، شما تو رکعت چهارم بعد از سجده دوم نشستید، با خودتون فکر کردید من الان رکعت چهارمم، رکعت سومم، به مقدار، خوب دقت کنید، تشهد نشستید، همینجور تو فکر بودید که رکعت چهارمید یا رکعت سوم، ذکر تشهد رو هم نگفتید، تشهد نگفتید، سلام نگفتید، اما به مقدار مثلا تشهد نشستید، بعد فکر کردید که رکعت سوم هستید، بلند شدید رکعت چهارم رو بخونید، یک رکعت چهارم در واقع اضافه کردید، ایشون میفرماد با این که شما رکعت چهارم رو اضافه کردید، اما چون تو اون رکعت سوم خیالی خودتون به اندازه تشهد نشستید، اگر بعدن متوجه بشید که اون رکعتتون رکعت چندم بوده؟ چهارم بوده و یه رکعت پنجمی اضافه کردید، نمازتون صحیحه. با اینکه یه رکعت اضافه کردید اما چون به اندازه مثلا تشهد و سلام، حالا سلام رو ایشون نگفته، نشستید اونجا ولو ذکر نگفتید، اما همون کفایت میکنه، انگار شما همونجا نماز رو چکار کردی؟ تمامش کردی. با اینکه شما رکوع اضافه کردی، قیام متصل به رکوع اضافه کردی، سجده اضافه کردی، اما باز نماز صحیحه. یا اینو دیگه شاید شنیده باشید، یا جایی که دوستان مسافر ناسیان نماز قصر را تمام بخونه و کی یادش بیاد؟ بعد از وقت، مثلا ظهر و عصرش رو چهار رکعتی خوند، شب یادش اومد من مسافر بودم چطور ظهر و عصرم رو مثلا چهار رکعتی خوندم، دو رکعت اضافه کرده، دو تا رکوع، چهار تا سجده، دو تا قیام متصل به رکوع، اما نمازش صحیحه، کفایت میکنه، قضا هم نداره. چرا؟ چون بعد از وقت یادش اومده. دقت میکنید؟ خب ببینید اینا مواردی است که در واقع ارکانی اضافه میشود و نماز باطل نیست. این تتمه جلسه گذشته رو من بخونم، نگاه کنید. و رکوعه، این رکوع رو عطفه به کجا میکنید آقایون؟ باریکلا، انیه، کاف کنیه رو سر اینم میاریم، مثل نیت، مثل این مورد، مثل این مورد، مثل رکوع. کجا؟ فی مالو سبق به المعمومه، در اون موردی که سبقت بگیرد به این رکوع، کی سبقت بگیره؟ مأموم. از کی سبقت بگیره؟ امامه. مأموم جلوتر از امام بره رکوع، سهوًا، به اشتباه گفت الله اکبر، ها دیدید تو نماز جمعه گاهی این پیش میاد، ها طرف میخواد مثلا رکوع قنوت بگیره، عرض کنم مأموم میره مثلا رکوع، یا وقتای دیگه ممکنه پیش بیاد، ثم عاد الی المتابعه، برگرده قنوت بگیره، دوباره با امام هم بره رکوع. بله دیگه تو جماعت دیگه، بحث جماعت. و سجود، سجود رو باز عطف به همون نیت بکنید، یعنی مثل سجود فی ما لوزاد واحدتن، یک دونه سجده رو سهوًا طبیعتن دیگه سهوًا اضافه کنه، مثل همونجایی که جلوتر از امام بره به سجده و بعد متوجه بشه نه امام هنوز سر از رکوع بر نداشته، مثلا برگرده. عرض کنم خدمت شما، انجعل نرکنم مسمى السجده، مسمى السجود، این مال وقتی است که ما رکن را مسمای سجود بدونیم، و الا اگر یک کسی گفت دو تا سجده با هم دیگه رکنه، اصلا یک سجده اضافه شدن رکن به حساب نمیاد دیگه، چون یه دونه سجده است. اما این مال مبنایی است که ما بگیم نه رکن مسمای سجوده. اینم مورد پنجم. و زیادت جملت الارکان، اینم میشه مورد ششم. مورد ششم زیاده مجموعه ارکان است غیر از نیت و تکبیرت الاحرام. کجا؟ دو مورد داریم، مجموعه ارکان غیر از نیت و تکبیرت الاحرام. آقایون غیر نیت و تکبیرت الاحرام میشه چی؟ رکوع، دو تا سجده، قیام متصل به رکوع، این مجموعه. غیر از نیت و تکبیرت الاحرام تحریمه، تکبیرت الاحرام همه ارکان اضافه میشه اما نماز هم باطل نیست. دو تا مثال میزنه. یک، فی ما اذا زاد رکعتا آخر الصلاه، یک رکعت در آخر نماز اضافه میکنه، نماز چهار رکعتی شو بگید پنج رکعتی خونده، و حال این که باب حالی است، و حال این که قد جلس به قدر واجب تشهد، و حال این که نشسته است به مقدار واجب تشهد، یعنی اون رکعت چهارم به مقدار واجب تشهد نشست، ولو ذکرم نگفته ها، اما هی تو فکر بود خدای من رکعت سومم، رکعت چهارمم، بعد خیال کرد رکعت سومه، پا شد رکعت چهارم رو هم خون، بعد عرض کنم اومد نماز رو تموم کنه، متوجه شد که نه بابا اون رکعت چهارمش بوده، چون به قدر واجب تشهد نشسته میگن ولو یه رکعت اضافه کرده کافیه. خب این یه رکعت اضافه رکوع داره، سجده داره، ها قیام متصل به رکوع داره، اینا اضافه شده دیگه، اما میگن اشکال نداره. او اتمه، این اتمه را عطف کنید به زاده، یعنی فی ما اذا اتم المسافر ناسیان، مسافر نماز رو به جای قصر چکار کنه؟ تمام بخونه، اما از روی فراموشی اما تا کی یادش نیومد؟ یه وقت هست داخل وقت یادش میاد، نمازش رو دوباره باید چیکار کنه؟ بخونه. اما الا ان خرج الوقت، یعنی نسیان بکنه، تا کی نسیانش ادامه پیدا کنه؟ تا وقتی که وقت خارج بشه، یعنی بعد از وقت در واقع یادش بیاد. تمام شد. اون چه دوستان امروز عرض کردم در واقع تتمه ای بود که متاسفانه جلسه پیش فرصت تمام کردنشو پیدا نکردیم. حالا دوستان بزرگوار، ایشون از این به بعد میخواد وارد تک تک ارکان خمسه نماز بشه و در مورد رکن بودن یا رکن نبودن اونها یه بحثی رو مطرح بکنه. اول میره سراغ نیت. دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد حکم به رکن بودن نیت یکی از اقواله. در مورد نیت ها این که گفتن رکنه یکی از اقواله، اما به نظر من شهید ثانی تحقیق این است که نیت به شرط شبیه تر تا رکن. دقت میکنید، ایشون رکن رو دقت کنید، رکن رو رکن خود صلات گرفته، یعنی باید بخشی از خود صلات باشه که ما بگیم رکن، و الا طهارت هم چیه؟ بگید رکنه. و اون که کسی نمیگه طهارت رکن نمازه، این کسی نماز رو بی وضو بخونه نماز به درد میخوره، ولو سهوا نماز باطله، ولو سهوا وضو نگیره یادش بره نمازش باطله، اما کسی طهارت رو رکن نمیدونه. شهید میدونه چی میگه؟ میگه نیت قبل از ورود به صلات لازمه. مثل چی؟ مثل طهارت. جزئی از صلات نیست، چون نماز از تکبیرت الاحرام در واقع شروع میشه مثل طهارت. لذا ما نیت رو بگیم شرط صلات بهتر از این است که بگیم رکن نماز. رکن نیست چون جزئی از نماز نیست. این یک نکته در مورد نیت. نسبت به قیام، ایشون میفرماد فل جمله قیام رکن محسوب میشه به اجماع علما طبق نقل مرحوم علامه. اگر اجماعی که مرحوم علامه فرموده نبود دوستان، ممکن بود ما در رکن بودن قیام خدشه کنیم. میدونید چرا؟ علتش این است که زیاده و نقصان قیام بدون اقتران به رکوع مبطل نماز نیست. چرا میگیم بدون اقتران به، عرض کنم خدمت شما، رکوع مبطل نماز نیست؟ علتش این است که گاهی انسان قیام اضافه داره اما باعث بطلانش نیست. موقع تشهد مثال زدیم دیگه، طرف می ایسته یادش میره تشهد بخونه، قبل از رکوع یادش میاد میشینه، تشهد رو میخونه دوباره پا میشه. درست شد؟ و زیاد خوب دقت کنید، و زیاده و نقصان قیام با اقتران به رکوع هم قبول داریم مبطله، اما اگر مبطلم هست ما نیازی نیست ابطال نماز رو نسبتش بدیم به قیام. میتونیم ابطال نیاز رو نسبتش بدیم به چی؟ به اون رکوع اضافه. چون وقتی میگید قیام متصل به رکوع اضافه شده، یعنی رکوع هم به همراهش اضافه شده دیگه. خب شما بطلان رو نسبت بدید به اون رکوع، چرا نسبتش میدید به قیام؟ دقت میکنید چه عرض میکنن؟ اون رکوع برای بطلان کفایت میکنه. پس اگر منظورتون قیام بدون اقتران به رکوع که این مبطل نیست، اگر منظورتون قیام متصل به رکوع، خب اینجا لازم نیست شما ابطال نماز رو عرض کنم نسبت بدید به قیام، نسبتش بدید به رکوع. رکوع برای بطلان کفایت میکنه. لذا با وجود این اجماع، حالا که اجماع داریم، اگر رکن بودن قیام رو بخوایم تبیین بکنیم به یکی از سراح باید تبیینش بکنیم، چون اجماع داریم دیگه، چاره ای نداریم. از بام این که اجماع داریم باید هر جور شده رکن بودن قیام رو چکار کنیم؟ یه بیانی براش بیاریم، توضیحش بدیم. ایشون میفرماد من سه تا وجه میتونم برای عرض کنم رکن بودن قیام بیان کنم. یک، این که ما بگیم مراد از قیام، قیام متصل به رکوعه، نه قیام تنها. و این که اشکال شد رکوع برای ابطال کفایت میکنه و نیاز نیست ما ابطال رو نسبت بدیم به قیام، اونو میتونیم اینجوری جواب بدیم، بگیم آقا اشکالی نداره که ما اسناد بدیم ابطال رو به قیام به عنوان یکی از دو علامت برای بطلان، ببینید ما نمیخوایم بگیم که قیام علت تامه برای بطلانه، رکوع هم علت تامه برای بطلانه، که یک کسی بگه آقا یک معلول دوتا علت تامه نمیتونه داشته باشه. نه، دوتا علامت، هم قیام علامت بطلانه هم رکوع علامت بطلانه. یک قیام متصل به رکوع اتفاق افتاده و باعث بطلان نماز شده و شما می توانید بطلان رو نسبتش بدید از باب علامت، از باب نشانه نسبتش بدید به قیام، می توانید نسبتش بدید به رکوع. اینجوری اون مشکل رو مثلا حلش بکنیم. آره دیگه، میگه قیام متصل به رکوع هم رکنه و اگر ما بطلان رو نسبت میدیم به قیام، نه از باب علت تامه است که یه کسی بگه آقا قیام باعث بطلان شد، رکوع هم باعث بطلان شد، دو تا علت تامه تو یک معلول جمع شد. نه، نمیخوام بگیم اینا علت تامه، اینا علامتن. علامت برای بطلان هم قیام متصل به رکوع هم خود رکوعه، اینا رکوع اضافه دار. نه، رکن بودن یه کسی به ما اشکال کرد، ما رکن بودن قیام رو ادعا میکنیم که قیام متصل به رکوع رکنه، اینو با این ثابتش نمیکنیم. اگر یه کسی به ما اشکال کنه، کما اینکه اشکال کرد، چی بگه؟ بگه آقا خب اینجوری باشه که شما لازم نیست ابطال نماز رو نسبتش بدید به چی؟ به قیام، نسبتش بدید به رکوع. ایشون میگه خب اب نداره، ما نسبتم اگر میدیم از باب علامت، خواست اون اشکال رو دفعش بکنه. توجه هم بکنید دوستان، ما که میگیم قیام متصل به رکوع رکنه، مرادمون تمام قیام از ابتداء نماز، موقع تکبیرت الاحرام، قرائت حمد، قرائت سوره تا زمان رکوع نیستا. این مجموعه مورد نظرمون نیست. تا یه کسی بگه همه این قیام که رکن نیست، بلکه امر کلی از قیام، یعنی مسمای قیام، همون لحظه ای از قیام که متصل به رکوعه، اون رکنه. لذا ایشون میفرماید اگر موقع قرائت نسیانن جلوس داشته باشه، یعنی الله اکبر رو که میگه، حالا اگه پیش بیاد، نمیدونم حالا برای کسی پیش اومده یا نه، بشینه، یادش بره به ایسته، یادش بره ایستاده باید نماز بخونه. مثل کسی که مثلا فرض کنید دو سال نماز نشسته خونده به خاطر کمردردش، الان کمردردش خوب شده، خب دو سال نماز نشسته خونده، الان هم نشسته و نشست حمد و سوره شو خوند، تا حمد و سوره شو خوند یادش اومد که الان میتونه ایستاده بخونه، خب بلند شه به ایسته بعد بره رکوع، ولو حمد و سوره شو در حال نشسته خونده، اما اشکالی نداره. لذا همون یه لحظه بی، ولذا اینایی که نشسته میخونن توی مسجدا رو صندلیا میخونن، اگر میتونه رکوع بره، نمیتونه تو مدت طولانی بیسته، میتونه به رکوع بره، این بشینه حمد و سورهشو بخونه، بعد که خواست رکوع بره چیکار کنه؟ بلند شه بیسته، از حال ایستاده بره به رکوع، نه اینکه هم بلند میشه بره رکوع بدون ایستادن. آخه میتونه هنوز بلند نشده و قیام نکرده همینجوری یه بار کی بره چی؟ اون به درد نمیخوره، باید از قیام بره به رکوع، که اون قیام متصل به رکوع چی بشه؟ حل بشه. پس اگر کسی گفت قیام متصل به رکوع، اون لحظه آخر مسمای قیام متصل کفایت میکنه، نه از زمان تکبیرات الاحرام تا موقع آخر مثلا خوندن سوره و رفتن به رکوع. اینو توجه بکنید، این یک وجه دوستان. وجه دوم این است که بگیم مطلق قیام، چه متصل به رکوع چه غیر متصل به رکوع، رکنه. و اگر در مواردی زیاده و نقصان قیام باعث بطلان نیست، دلیلش این است که استثناء شد، مثل موارد دیگه. آقا ما موارد دیگه کم نداریم، رکنه، 6 مورد براتون خوندیم دیگه، بخشش هم امروز خوندیم، مواردی رو داریم که رکن هست اما در عین حال زیادش مشکلی ایجاد نمیکنه، این موارد استثناست. بگیم آقا اصل قیام ولو متصل به رکوع هم نباشد رکنه، اما عرض کنم این زیاده و نقصانش اگر یه وقتایی باعث بطلان نیست، از باب این است که استثناء شده. اینم وجه دوم. البته این وجه دوم یه مقداری مشکل دوستان. میدونید چرا مشکله؟ چون باید بالاخره تو موارد معتد بهی زیاده و نقصان سهویش باعث بطلان باشه تا بگیم رکن. و الا اگر مثلا فرض کنید عمده جاها زیاده و نقصانش
بنا باشه باعث بطلان نباشه، خب چرا از اول بهش میگید رکن؟ اگر رکن بودن قوامش به اینه که زیاده و نقصانش ولو سهون باعث بطلان باشه. حالا یه وقتایی توی شرایط خاصی، توی شرایط ویژه‌ای بگیم باعث بطلان نیست، اب نداره. اما عموماً باید اینطور باشه که زیاده و نقصانش باعث بطلانه دیگه. دقت میکنید تا بتونیم بگیم رکن، و الا رکن بودنش به چیه؟ نمیشه فقط اسم رکن رو داشته باشه اما از رکن بودن هیچی نداشته باشه. نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، ما تو بچگی خودمون مسجدی داشتیم توی مشهد، مسجد حاج ملا هاشم. اونجا یه کسی بود از پسته بعدش میومد، بهش میگفتی پسته میافتاد دنبالت، ناراحت میشد. یعنی ناراحتی، حالا به حسب ظاهر که ناراحتیش واقعی بود، اما بعد یه وقتایی مثلا به شوخی میافتاد، میگه اگه مردی برو 2 کیلوشو بخر بیار، اسمشو بعدش میومد، اما میگه اگه مردی برو 2 کیلوشو بخر بیار، اسمشو نبر. حالا نمیشه ما اسم رکن رو براش بگذاریم اما هیچی از رکن بودن نداشته باشه. خب رکن بودنش پس به چیه؟ همینجوری که ما نمیتونیم بگیم رکنه. لذا این وجه دوم یه مقداری دوستان مشکل به نظر میرسه. وجه سوم دوستان، اینو شاید تا به حال نشنیدید، باز اینه که بگیم قیام مشتمل بر رکن، قیام مشتمل بر رکن رکنه، قیام مشتمل بر رکن. مثل قیام در حال تکبیرت الاحرام، مثل قیام مثلا فرض کنید اگر نیت رو قیامن میخواد انجام بده، قیام در حال نیت. مثلا عرض میکنم قیام مشتمل بر رکن رو بگیم رکنه. و البته اگر کسی اشکال بکنه مثل اون وجه اول که با این بیان دیگه نیاز نیست ما بطلان رو در حال زیاده و نقصان به قیام نسبت بدیم، چون اون مثلا تکبیرت الاحرام هست، به اون تکبیرت الاحرام نسبت میدیم، ایشون میفرماید که اینجا همون جواب وجه اول رو اینجا هم عرض میکنیم که اینا علامتن نه علت حقیقی. تا اینجا رو اجازه بدید عبارت رو حل بکنیم، انشاءالله سوالی هم دارید پاسخ بدیم تا بعد برسیم به بحث بعدی که تکبیرت الاحرام. نگاه کنید، وعلم ان الحکم بالرکنیت النیه هو احد الاقوال فیها، حکم به رکن بودن نیت یکی از اقوال در مورد نیته. و ان کان تحقیق یقتضی کونها به شرط اشبه، شرط دوستان کی باید محقق بشه؟ قبل از نماز، مثل طهارت. نیت هم مال قبل از نمازه. چرا؟ چون نماز از کی شروع میشه دوستان؟ از تکبیرت الاحرام. یعنی شما قبل از تکبیرت الاحرام 10 بارم نیت بکنی اما تکبیرت الاحرام نگی، بعد نیت تو به هم بزنی، نماز رو شکستی یا نشکستی؟ نماز رو نشکستی، نیت کردی نماز بخونی تا اومدی الله اکبر بگی، دیدی بچه داره میره سمت سماور، میتونی نشکنی نماز، تو مشکلی نداره. عذر میخوام، اصلا شکستن معنا نداره چون تکبیرت الاحرام نگفتی، میتونی نماز نخونی. اما اگر الله اکبر گفته باشی دیگه، اگرم بشکنی نماز رو شکستی در واقع. دقت میکنه، آره، اگه خطری برای بچه مثلا تهدید میکنه. علا ای حالن ایشون میگه کونها به شرط اشبه، به شرط شبیه تره، لذا ما اصلا اسم رکن براش نگذاریم، چون رکن دوستان مال اجزاء نمازه. بلا طهارت هم باید میشد چی؟ باید میشد رکن، چون سهوًا و عمدًا اگه ترک بشه باعث بطلانه. به شرطی که نماز رو شروع کرده باشه دیگه. نه دیگه، اونجوری باشه طهارت هم جز نماز هست، تا آخر نماز شما باید طهارت رو داشته باشید، استقبال قبله هم هست. اینا هیچ کدوم کسی نگفته جزئه، اینا میگن شرطه، قبل نماز باید باشه، البته تو نمازم باید باشه اما جزء نماز محسوب نمیشه. و اما القیام فهو رکن فی الجمله اجماعا، اجماع داریم که قیام رکن است فل جمله. چرا دوستان میگه فل جمله؟ علتش این فل جمله، یعنی عرض کنم اجمالا، دقت میکنین فل جمله یعنی اجمالا، یعنی در این که اصل قیام رکنه، یا قیام متصل به رکوع رکنه، یا قیام مشتمل بر رکن رکنه، تو ایناش بحثه که حالا بعدا یواش یواش میاد. فهو رکن فل جمله اجماعا، یعنی به اجماع فقها. علاما نقله العلامه، طبق اون چه نقل کرده اون رو علامه. میخواد بگه علامه گفته اجماع داریم. و لولاه، یعنی لولا الاجماع، اگر اجماعی در کار نبود، لامکن القدح فی رکنیته، ممکن بود ما خدشه بکنیم در رکنیته، بگید در رکنیت قیام، یعنی بگیم اصلا قیام رکن نیست. چرا؟ لأن زیادته و نقصانه لا یبطلان، به خاطر اینکه زیاده و نقصانش خیلی وقتا باعث بطلان نیست، زیاده و نقصان باعث بطلان نیست. الا مع اقترانهی به رکوع، مگر اینکه قیام مقترن به رکوع باشه، یعنی مقترنن به رکوع زیاد بشه، که طبیعتا وقتی زیاد شد رکوع هم باهاش زیاد میشه. خب و معهو، معهو یعنی مع رکوع یستغنی عن القیام، ما دیگه بی‌نیازیم از این که بی‌نیازیم از این قیام، یعنی چی؟ یعنی بی‌نیازیم از این که بطلان رو نسبت بدیم به قیام. خب رکوع اضافه شده که باعث بطلانه، لان الرکوع کافن فی البطلان، رکوع کفایت میکنه برای بطلان نماز. و هینا اذن، هینا اذن کمکم کنید، یعنی حالا که هینه ازن، یعنی حالا که اجماع داریم. ببینید اگه اجماع نداشتیم میگفتیم اصلا رکن نیست، اما چه کنیم حالا که اجماع داریم؟ فر رکن من القیام، رکن از قیام، اما متصل به رکوع، یا اون مقداری است که متصل به رکوعه، یعنی اون قیامی که متصل به رکوعه. و یکون اسناد الابطال الی، و اسناد ابطال به این قیام به سبب کونه احد المعرفین له، به سبب این است که قیام یکی از دو علامت است، یکی از دو معرف است، یکی از دو نشانه است برای بطلان، ها، یکی از دو تا نشانه است. این عرض کنم یکی. او یجعل، یجعل رو عطف میکنید به چی آقایون؟ یجعل رکنن کیفت تفق، عد کنید به اون متصل به رکوع، یعنی یا رکن متصل به رکوعه، یا یجعل رکنن کیفت تفق، یعنی ما قیام رو رکن قرار بدیم، هر قیامی رو، چه متصل به رکوع کمکم کنید چه غیر متصل به رکوع. کیفت تفق یعنی ما مطلق قیام رو رکن قرار بدیم، و فی موضع لا تبتل به زیادتهی و نقصانه، میگیم خب اگه اینجوری باشه پس چرا با زیاده و نقصان قیام نماز باطل نمیشه؟ خیلی وقتا میگه در جایی که لا تبتل الصلاة به زیادتهی و نقصانه، در جایی که باطل نمیشود نماز به زیاده قیام و نقصان قیام، یکون مستثنن که غیره، بگیم این موارد استثناست. آخه ما تو ارکان نماز تو رکوع هم داشتیم، یادتون باشه، تو سجده هم داشتیم، تو جای دیگه هم داشتیم، بگیم اینا استثناست. دقت میکنید؟ اینم وجه دوم. قبل از این که برسه به وجه سوم دوستان، بر میگرده به اون وجه اول. وجه اول چی بود آقایون؟ قیام متصل به رکوع رو ما رکن بدانیم. میگه و علل اول، طبق اون وجه اول که قیام متصل به رکوع رکن باشد، لیس مجموع القیام المتصل به رکوع رکنن، تمام قیامی که متصل به رکوع رکن نیستا، از اول تکبیرت الاحرام تا انتهای سوره خوندن. ها؟ میگیم پس چی رکنه؟ میگه بله، الامر الکلی منه، بلکه امر کلی از قیام. امر کلی دوستان یعنی چی؟ یعنی جزء اخیر متصل به رکوع، یعنی مسمای قیام، مسمای اون قیامی که متصل به رکوعه، که یک لحظه شما قبل از رکوع قیام داشته باشی اون رکنه. ولذا عرض کردم کسی که نشسته نماز میخونه نمیتونه بیسته، اما یه لحظه میتونه بیسته، چیکار کنه؟ حمد و سوره شو که خون بلند شه بیسته، از ایستاده بره به رکوع، نمیتونه اون ایستاده رو انجام نده. بله، الامر کلی منها، امر کلی عرض کردم یعنی جزء اخیر متصله به رکوع رکنه، که مسمای در واقع قیام است. و من ثم رو همین حساب، لو نسی القراءه او ابعاضها لم تبطل الصلاة، اگر یادش بره تو قرائت یا بعض قرائت، ها، چی یادش بره دوستان؟ نه خود دقت کنید، لو نسی القراءه، اگر ما قراءت رو مفعول نسیه گرفتیم، نسیه هم شد فاعلش مکلف، یعنی اگر خود قراءت رو یادش رفت یا بعض قراءت رو یادش رفت نماز باطل نمیشه. اینجا چه ربطی داشت به قراءت؟ میگه وقتی شما قراءت رو یادت رفت، گفتی الله اکبر، به من مثال اینیشونم، میگه گفتی الله اکبر یه بار که یادت رفت حمد و سوره رو بخونی رفتی رکوع، ها اشکال نداره، با اینکه حمد و سوره رو نخوندی و چون حمد و سوره رو نخوندی قیام در زمانه، بگو حمد و سوره نداشتی. نگید قرائت چه ربطی داره به بحث ما، ما بحثمون قیام بود. وقتی کسی قرائت را نمیخواند کمکم کنی، قیام در حال قرائت رو هم ترک کرده دیگه. یعنی اینجا نبوده که بگه الله اکبر به اندازه حمد و سوره بیسته اما حمد و سوره یادش بره، نه، گفت الله اکبر فکر کرد حمد و سوره رو خونده رفت رکوع. خب این به اندازه اون حمد و سوره ای که نخوان قیام هم نکرد. این منظورش اینه. باریکالله باریکالله، اون یه لحظه که ایستاده رفته رکوع یه لحظهش بسه، ولو در موقع حمد و سوره قیام نداشت از باب این که حمد و سوره رو فراموش کرد. لم تبطل الصلاة او یجعل، این او یجعل دوستان عطف به اون یجعل قبلیه، یعنی این در واقع وجه سومه. یا یجعل رکن من القیام مشتمل على رکن کالتحریمه، بگیم آقا قیامی رکن است که مشتمل بر رکن باشه، مثل قیام در زمان تکبیرت الاحرام. باریکالله، یعنی دیگه در واقع فقط همون رکعت اول میشه. باز ممکنه کسی اون اشکال بالا رو به ما بکنه تو وجه اول که آقا اگر اینجور باشه که خب شما چرا عرض کنم بطلان رو نسبت میدید به قیام، خب بطلان رو نسبت بدید به چی؟ به خود تکبیرت الاحرام، اگر زیاد شد یا کم شد. میگه و یجعل من قبیل المعرفات السابقه، میگه قرار داده میشود از قبیل، یعنی این قیام مشتمل بر رکن قرار داده میشود از قبیل معرفاتی که سابقا عرض کردیم. توی وجه اول در واقع اشکال رو جواب دادیم، تمام شد. ما بگیم قیام مشتمل بر رکن یعنی قیام در حال تکبیرت الاحرام، این رکنه، قیام مشتمل بر رکن، مثل قیام در حال تکبیرت الاحرام که به قول دوستمون فقط تو رکعت اوله دیگه، تو رکعت دوم و سوم و چهارم نیست، اونجا تکبیرت الاحرام نداره. خب تا به حال چند تا از ارکان رو بحث کردیم آقایون؟ دوتا، نیت و قیام. سوم چیه؟
استاد اونجا که گفته برای بطلان هم قیام انجام داده هم رکوعان، برای بطلان که باید میکنه دیگه رفته قیام و انجام داد نماز دیگه باطل شده، دیگه رکوعی وجود نداره که بگیم رکوع.
اگر شما قیام متصل به رکوع رو رکن دانستید، اگر فقط قیام رو انجام داده اما رکوعی انجام نداده که رکن اضافه نکرده که، شما وقتی رکن اضافه کردید که قیام متصل به رکوع رو اضافه کنید، یعنی یه بار قیام متصل به رکوع کردید یه بار دیگه هم قیام متصل به رکوع بکنید، پس هم قیام دوباره انجام دادی هم رکوع دوباره انجام دادی. بدون رکوع اگر باشه که قیام متصل به رکوع نیست.
رفته. خب اونجا دیگه چون قیام مقدمه دیگه نماز باطل شد.
میدونم رکوع هم رفته، اگر رکوع هم رفته چرا بطلان نماز رو نسبت میدید به قیام، بطلان نماز رو نسبت میدید به رکوعی که دوبار رفته؟ ایشون همینو داره میگه دیگه، میگه خب وقتی شما رکوع رو هم دوبار انجام دادی، چون وقتی قیام متصل به رکوع صدق میکنه که رکوع هم دوباره انجام شده باشه، خب دیگه بگو بطلانش مال رکوعه دیگه، چرا میگه مال قیامه؟ نیازی نداریم که بگیم بطلان رو نسبت بدیم به قیام، میگه بطلان رو نسبت بده به رکوع. دوستان بزرگوار، نسبت به تکبیرت الاحرام ایشون میفرماید تکبیری که قصد میشود به آن دخول در صلات، اون رکنه. چون ممکنه ما در نماز 10 بار بگیم الله اکبر، این الله اکبر با الله اکبر اول نماز که تکبیرت الاحرام فرقش چیه؟ فرقش این است که تو الله اکبر اول نیت تکبیرت الاحرام میکنی. باریکالله، 7 تا که یکیش تکبیرت الاحرام، 6 تا دیگه مستحبم داریم، اونم هست دیگه که حالا تو بحثای بعدی قبلا خوندیم یا بعدا میاد؟ قبلا خوندیم. خب اون شیشتای دیگه هم هست یا تکبیره دیگه ای که وسط نماز میگه. اصلا شما بعد از تکبیرت الاحرام میدونید ذکر گفتن در نماز اشکالی به عنوان ذکر نداره اگر به عنوان ورود نباشه. شما وسط حمد تام یا الله اکبر اضافه کن، اشکالی نداره که الله اکبر به عنوان ذکر که اشکالی نداره. پس تکبیری تکبیرت الاحرام است که قصد شود به واسطه آن دخول در نماز. پس مرجع رکن بودن تکبیر به قصدی است که انسان میکنه، لذا اضافه شدن تکبیر به قصد تکبیرت الاحرام مبطل نمازه. اما تکبیر بدون قصد تکبیرت الاحرام مبطل نیست، چون ذکره و اضافه شدن ذکر در نماز مانعی نداره. نسبت به رکوع دوستان، ایشون میفرماید هیچ بحثی در رکن بودن رکوع نیست. رکوع به چی تحقق پیدا میکنه که ما میگیم رکنه، که میگیم اگه دوبار انجام بشه باطله؟ اساس رکوع تحققش به چیه؟ ایشون میگه رکوع تحقق پیدا میکنه به انحناء تا حد رکوع، یعنی همین که حد خم بشه به اندازه‌ای که دستش بگو به کاسه زانو برسه، به همین اندازه که خم بشه رکوع انجام شده. بیش از این مقدار مثل طمأنینه بدن، آرامش بدن، مثل ذکر رکوع، مثل سر برداشتن از رکوع، اینا دیگه جزء واجبات رکوعه، اما اینا رکن نیست. اونی که رکن رکوعه همین خم شدن به اندازه رکوعه. دقت میکنی؟ میدونه نتیجهش هم چیه؟ نتیجهش این است که اگر رکوع زیادی در حد انحناء اتفاق افتاد ولو بدون ذکر، ولو بدون طمأنینه بدن، ولو بدون مثلا سر برداشتن از رکوع باشه، مثلا رکوعش رفته یادش رفت دوباره رفت رکوع، اما تا رفت رکوع یادش اومد، حالا نه ذکر گفته نه بدنش آرامه نه سر از رکوع برداشته، بره سجدن باطله چون رکوع رفته. این حرف این اولی اینو میگه. حالا اون یه نظر دیگه ای که الان میخونم براتون بهتون میگم، اما این نظر اول میگه آقا ما کار به طمأنینه نداریم، ما کار به ذکر و رکوع نداریم، ما کار نداریم سر از رکوع برمیداره یا نه، همینقدر که خم شد به اندازه رکوع زیاده از اون رکوع اول مثلا این رکعتش، اون باعث بطلانه. این یک نظر در مسئله. البته دوستان ایشون میفرماید که وفیه بحثون، درش یه بحثی هم وجود داره. این که ایشون میگه درش یه بحثی هم وجود داره دوستان، یه عده گفتن مراد اینه دیگه، اینا تو کتابتون نیست، خوب دقت کنید. یه عده گفتن مراد ایشون اینه، عرض کردم از این به بعد دیگه تو کتابتون نیست. یه عده گفتن مراد ایشون اینه که آیا انحناء برای کشتن مار و عقرب هم مبطله؟ مثلا یه کسی عقرب میبینه جلوی پاش، میترسه نیش بزنه، خم میشه، یه دمپایی میزنه روش، بلند میشه دوباره. ها، چون شما گفتید رکوع به انحناء تحقق پیدا میکنه، یا نه باید این انحناء کمکم کنید به قصد رکوع باشه، نه به قصد کشتن مثلا مار و عقرب. اون بحثی که ایشون میگه اینه. بعضی هم چیزای دیگه گفتن که بهتون عرض میکنم رو عبارت. آخرین مورد دوستان سجده است، درست میگم آخرین مورد؟ بله. پنجمین مورد و آخرین مورد دوستان سجده است. ایشون میفرماید ما یه بحثی رو صفحه 233 کردیم، یه دو صفحه پیش، که آیا دو سجده با هم رکنه یا مسمای سجده رکنه در تحقق رکن بودن. عرض کنم خدمتتون اون بحث وجود داره، حواستون به اون بحث باشه، اما دیگه جدای از اون ما بحث دیگری در مورد سجده نداریم. نگاه کنید عبارت رو. و اما تحریمه فهیت تکبیر المنوی بهی از دخول فی الصلات. مراد از تحریمه تکبیری است که نیت می شود به واسطه آن دخول در صلات، نه هر تکبیری. پس ببینید تحقق اصلی تکبیرت الاحرام به چی آقایون؟ به نیته. ولذا میگه فمرجع و رکنیت ها الال قصد. مهم اینه که شما قصد دخول در صلات رو با این تکبیر داری یا نه. لانها ذکرون لا تبتل به مجرد تکبیر، به خاطر اینکه تکبیرات الاحرام ذکره و به مجرد این ذکر نماز باطل نمیشه، مگر اینکه نیت تکبیرات الاحرام کردن رو داشته باشی. و اما رکوع فلا اشکال فی رکنیته، اشکالی در رکن بودن رکوع وجود نداره. خب رکوع به چی محقق میشه؟ میگه و یتحقق الرکوع بالانحناء الى حد، همینقدر که خم بشه تا حد رکوع، رکوع محقق شده. لذا اگر رکوع شد رفت بلند شد، یادش رفت رکوع رفته، خم شد، تا خم شد دستش رسید به زانو یادش اومد، هنوز ذکر نگفته ها، بدن آرام نگرفته ها، سر از رکوع بر نداشته، میگیم اینا دیگه واجبات غیر رکن نیست، واجبات رکوع است اما رکن نیست، واجبات زائد بر رکن در واقع. و لذا میگه و ما زاد علیه، اون چه زائد است بر خم شدن، من الطمأنینه آرامش بدن، و ذکر، ذکر رکوع، و رفع من الرکوع سر برداشتن از رکوع، اینا واجباتون زائدتون علی الرکوع، واجب. و لذا دوستان اگر کسی رکوع رفت یادش رفت ذکر بگه بلند شد چی میشه؟ درسته یا درست نیست؟ رکوعش انجام داده، ذکر نگفته ها، اما رکوعش انجام داده. یا طمأنینه بدن نداشت سهوًا طمأنینه بدن نداشت، میگیم رکوع انجام داده یا نه؟ بله رکوع انجام داده، رفته رکوع. پس معلوم میشه اینا تو رکوع بودن رکوع اثری واجب هستا، اما رکن نیست، تو رکوع بودن هم اثری نداره. ولی جام که واجباتون زائدتون حله، زائده نه این که واجب نیستا، نه واجبه، اما واجباتون زائدتون علا اصل رکوع، یعنی تو رکن بودن رکوع، تحقق رکوع اثری نداره. نه اگه سهوی باشه مبتل نیست ترکش، باریکالله، مثل سجدم که سجدم همین ذکرش مثلا رکن نیست و تو سجده بودن اثری نداره. و یتفرع علیه یعنی نتیجه این حرفی که زدیم که گفتیم رکوع تحقق پیدا میکنه به انحناء الی حد، متفرع بر این مطلب اینه، بطلانها یعنی بطلان نماز به زیادت رکوع کذاله، یعنی همین که خم بشه تا حد رکوع زیادتن علی رکوع الاول، یعنی تو رکعت اول دو تا رکوع رفت، همین که خم بشه نمازش باطله. و الام یسحبه غیره، ولو اضافه نشود همراه نباشد با اون خم شدن، غیر این خم شدن ها، غیر انحناء از واجبات کذالک، یعنی به قدر همون انحناء، بله به زیادت کذالک، یعنی به همون مقدار انحنایی که گفتیم که دستش به زانوش برسه. و فیه بحثون، این فیه بحثون رو عرض کردم، یکی اون بحث انحناء برای کشتن مار و عقرب رو بحث کردن. بعضی ها گفتن آقا طمأنینه بدن رکن در رکوعه، مثلا شیخ طوسی نظرش اینه، این وفیه بحثون رو بعضی ها گفتن اشاره به این داره. یه نکته دیگه هم عرض کنم، مرحوم اصفهانی در حاشیه خودش ذکر کرده، بذارید اون رو بهتون بگم، اشکال نداره. برخی گفتن دوستان اگر کسی شک بکنه در انجام رکوع که آیا من رکوع انجام دادم یا ندادم، بعد بره به رکوع، تو رکوع یادش بیاد که رکوع رو قبلا انجام داده، تو رکوع یادش بیاد که قبلا رکوع رو انجام داده بود، گفتن در اینجا یه رکوع اضافه شد دیگه، شهید ثانی میگه نماز چیه؟ باطله. اما بعضی ها دوستان اینجا گفتن اگر بدون سر برداشتن از رکوع، همون حال رکوعی هست مستقیم بره سجده، بدون اینکه سر از رکوع برداره مستقیم بره سجده، نمازش صحیحه، همونی که آقا فرمودن، دقت میکنید؟ معلوم میشه سر برداشتن از رکوع رو بگو رکن رکوع قرار داده، گفته سر بر نداره انگار رکوع نکرده، پس این زیاده نکرده، از هم رکوع مستقیم بره. مرحوم اصفهانی در حاشیه کتاب خودش این حرفو زده، باریک، یعنی مجموعش دیگه، یعنی هم شدن هم سر برداشتن، مجموعش رکنه، دقت میکنید؟ این وفیه بحثونو خواستم بگم اشاره به چی داره. هر کدوم از ماشین یک چیزی گفتن، من سه موردشو براتون عرض کردم. و اما سجود ففی تحقق رکنیتهی ما قد عرفته، در تحقق رکن بودن سجود، همونیه که سابقا شناختی که صفحه 333 بحث کردیم که آیا دو سجده با هم دیگه رکنه یا نه مسمای سجده رکنه دیگه. تا اینجا دوستان ما عرض کنم بحث ارکان رو در واقع تمام کردیم. برگردید دوستان، ما تا به حال چند تا از طرق رو از اول فصل خامس گفتیم؟ یکی تأمین بود، یکی ترک واجب عمدن بود، درسته؟ یکی ترک ارکان ولو سهوًا بود. این و کز الحدث دوستان در واقع مورد چهارم از تروکه. دقت میکنید؟ در واقع مورد چهارم از تروکه، که این مورد چهارم رو دیگه انشالله فردا عمری باقی باشه انشالله براتون خواهد. آخر دعوانا ان الحمد لله.
اللهم صل على